سلام و روزتان بخیر. پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاه هستم. حکومت افغانستان میگوید سرگرم تحقیق و بررسی چگونگی وقوع حمله بر شفاخانه سردار محمد داوودخان است. در ادامه واکنش های بین المللی از عکس العمل شورای امنیت سازمان ملل، هند و پاکستان در رابطه به حمله دیروز شهر کابل نیز برایتان خواهیم گفت. برنامه هفتوار آشیانه در نیمه دوم نشر می شود، اما پیش از این همه تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که صدر اعظم آلمان امروز گفت اختلافات عمیق میان ترکیه و آلمان منافع مشترک دو کشور را زیر سایه قرار داده است. خبرهای جهان تا دقایق دیگر، اما پیش از آن سحر لیبال خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش می کند.
در مورد تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوودخان در کابل، ارقام زد و نقیض به نشر رسیده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید کمیته برای بررسی این حمله تشکیل شده است و دستگاه برش آهن سر یک کارگر را در ولایت هرات از تنش جدا کرد. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. در مورد تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوودخان در کابل، ارقام زد و نقیض به نشر رسیده است. رئیس شفاخانه های کابل میگوید تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوودخان به 49 تن افزایش یافته است. سلیم رسولی با آژانس خبری رویترز گفته است که در نتیجه این حمله 63 تن دیگر زخمی شدند. اما باز محمد شیرزاد، مسئول هماهنگی ملی امری جنسی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت تعداد کشته شده ها و زخمی هایی که در شفاخانه های ملکی در کابل راجستر شدند نشان دهنده این رقم نیست.
ارقامی که پیش ما موجود است، ما مطمئن هستم که تمام لیست و ارقام زخمی ها و شهید ها هم اگه پیش ما موجود است، این ارقام ما شریک نساختیم.
پیش از این وزارت صحت آمد تعداد کشته شده های این رویداد را بیش از 30 تن و زخمی ها را نزدیک به 80 تن خوانده بود. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع تعداد کشته شده های این حمله را 31 تن و زخمی شده ها را 53 تن گفته است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید کمیته برای بررسی حمله بر شفاخانه سردار محمد داوودخان کابل تشکیل شده است. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی این ریاست، امروز در کابل به خبرنگاران گفت هلال‌الدین هلال، معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع، ریاست این کمیته را به عهده دارد.
کمیته هم از طرف وزارت دفاع ملی به ریاست جنرال هلال الدین هلال، معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع ملی تشکیل شده و این قصر از نزدیک مورد ارزیابی قرار میدن. دیگر نهادهای کشور هم با این تحقیقات همکاری میکنن.
مسئولیت حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوودخان در کابل را گروه داعش به عهده گرفته است و دستگاه برش آهن سر یک کارگر را در ولایت هرات از تنش جدا کرد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت این فرد بدون رعایت نکات ایمنی در نزدیک این دستگاه مصروف جابجا ساختن پارچه‌های آهن بوده است. این رویداد در مسیر خط آهن خاف از ولسوالی غوریان هرات میگذارد ناوقت روز گذشته اتفاق افتاده است. آقای جیلانی گفت آمر این کارگر او را از خطرات احتمالی دستگاه آهنبار آگاه نساخته بود. به گفته وی به همین دلیل یک تبع ایرانی و دو همکار افغانش از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شدند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت اختلافات عمیق میان ترکیه و آلمان منافع مشترک دو کشور را زیر سایه قرار داده است. مرکل خواهان آمدن تغییر در این وضعیت شد. انگلا مرکل در سخنرانی به بوندستاگ یا ولسی جرگه آلمان گفت سخن اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحمل کردنی نیست.
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-Vergleiche grundsätzlich.
وای میگوید این همه خیلی ناراحت کننده است، زیرا مقایسه کردن سوسیالیسم ملی یا نازیسم اساسا همیشه به چیز مصیبت بار می انجامد، مخصوصا کم اهمیت شمردن جرایم ضد بشری سوسیالیسم ملی. این چیزی است که ما به هیچ وجه نمیپذیریم. اردوغان هفته گذشته گفته بود که برلین مانند نازی ها عمل می کند و این سخن را پس از آن گفت که چند شاروالی در آلمان اجازه تظاهرات را به آنهده آلمانی های ترک تبار نداد که در حمایت از یک همپرسی در ترکیه می خواستند به جاده ها بیرون شوند. پیشنهادی که در این همپرسی به مردم ارائه شده است، قدرت و صلاحیت های رئیس جمهور ترکیه را افزایش می دهد. حدود 1.4 میلیون ترک که در آلمان زندگی می کنند حق رای دهی در این همپرسی را دارند. در این حال صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز گفت برلین به اساس ارزش‌هایش بالای روابط خود با انقره کار می‌کند. CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا می‌گوید وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس آمریکایی‌ها را با خطر مواجه ساخته است. ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه هزاران سند محرم را نشر کرده و می‌گوید این اسناد بخشی از فعالیت‌های جاسوسی سایبری ایالات متحده است. هیتر فریتز هورنیاک سخنگوی CIA در اعلامیه‌ای گفته است که مردم آمریکا باید از نشر این اسناد که هدفش آسیب رساندن به توانایی اداره‌های استخباراتی آمریکا است عمیقاً ناراحت باشند. درست پیش وبسایت ویکی‌لیکس حدود 9000 سند را نشر کرد که ادعا می‌کند از بخش استخبارات سایبری CIA به دست آورده. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا صحت این اسناد را تایید و یا رد نکرده است. دو سناتور برجسته آمریکایی با وزارت عدلیه و FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا نامه فرستاده و خواستار اطلاعات درباره ادعای اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ شدند. ترامپ ادعا کرده که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به طور پنهانی به مکالمات تلفنی وی در هنگام کمپاین‌های انتخاباتی گوش داده است. این ادعا از سوی یک سخنگوی باراک اوباما رد شده. لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه و شلدون وایت هاوس از حزب دموکرات این نامه را به جیمز کومی رئیس FBI و دانا بیونتی سرپرست معینیت وزارت عدلیه آمریکا نوشتند. در این نامه آمده است ما می خواهیم که وزارت عدلیه کپی های درخواست نامه ها و حکم محکمه درباره شنود مکالمات دونالد ترامپ، کمپاینش و مکالمات تلفنی در برج ترامپ را به ما بسپارد. به اساس قوانین آمریکا رئیس جمهور حق ندارد دستور گوش دادن به مکالمات تلفنی یک شخص را صادر کند. برای چنین کار رئیس جمهور به حکم محکمه نیاز دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که چند صد سرباز بحری این کشور با وسایل نظامی سنگین به سوریه فرستاده شدند. این سربازان برای بیرون راندن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش از شهر رقه آماده می‌شوند. رقه یکی از مراکز اصلی گروه داعش است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز از این ماموریت سربازان آمریکایی گزارش دادند. هرچند خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این ماموریت موقتی است. گفته می‌شود این نظامیان آمریکایی اسلحه ثقیل و جنگ افزارها را جابجا می‌کنند تا به نیروهای محلی برای تصرف دوباره شهر رقه از داعش کمک کنند. پیش از این صدها سرباز عملیات خاص آمریکا برای مشوره‌دهی به نیروهای محلی در سوریه مستقر شده‌اند، اما پنتاگون اکثرا از استفاده قوای متعارف در سوریه خودداری کرده است.
شنونده های گرامی روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زادی مشنوید. در کابل هم شب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. در قندهار هم چنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. در مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. در جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8. در بامیان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 5، پایین‌ترین منفی 11. و در فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 8. از توجه همراهیتان سپاسگزار هستم. شاد و کامگار باشین.
تشکر از همکارم خلیل سلطانی که پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. 5:09 عصر به وقت کابل است. آنچه را در این برنامه رادیو آزادی میشنوید. پا پدری که پسر جوانش را در حمله روز گذشته شفاخانه 400 بستر از دست داده از حکومت وحدت ملی میپرسد.
چطور یک مرکزی که در یک سیستم محافظتی بسیار زیاد قوی خدمت فعالیت میکنه و بسیار به سادگی یک 4 تا تروریست داخل میشه و دست به جنایت میزنه.
اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید
تحقیقات جریان دارد و اجازه بدیم که بعد از تحقیق نهایی این حادثه نتایج اعلان شود.
از واکنش شورای امنیت سازمان ملل و اندو پاکستان در رابطه به حمله روز گذشته کابل نیز برایتان خواهیم گفت. از اظهارات مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری در مورد رابطه میان طالبان و داعش در افغانستان نیز گزارش داریم. آشیانه برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم نشر می شود. در این برنامه در مورد همسایه های بحث می کنیم که باعث اذیت دیگران می شوند.
همسایه آپارتمان پیشری ما محفل گرفته بودن، دروازه شان آواز بود، مهمانای شان بسیار زیاد بود، اشتکای شان کمیده می رایز دینا دم 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 پاهم بده و بالا بده و زنگ بزن، تک بزن، پس بگریز.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه مرا همراهی میکنه. حکومت افغانستان میگوید سرگرم تحقیق و بررسی چگونگی وقوع حمله بر شفاخانه سردار محمد داودخان است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اکثر چنین عملات در گذشته ها در پاکستان طرح‌ریزی شدند. اما هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید به خاطر انجام این حمله با مهاجمان از داخل همکاری صورت گرفته. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که منتظر تکمیل شدن تحقیقات در پیوند به حمله بالای شفاخانه سردار محمد داودخانند و پس از آن نتایج با مردم شریک خواهد شد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که نقاط ضعف در جلوگیری از این حادثه شناسایی خواهد شد. آقای رحیمی میگوید هر چند قبل از وقت است که پاکستان را متهم به سازماندهی این حمله کرد، اما به گفته وی در گذشته سرنخ این گونه حملات در آن کشور بوده است.
تحقیقات جریان دارد و اجازه بدیم که بعد از تحقیق نهایی این حادثه نتایج اعلان شود. در گذشته ها تمام یا اکثریت قاطعی عملیات هایی که اینچنینی صورت گرفته سرنخش در پاکستان پیدا شده.
بر اساس برخی گزارش های رسانه های بین المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. اما اسماعیل کاویسی مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این حمله بیش از 30 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. هفته پیش نیز طالبان مسلح بالای حوزه ششم امنیتی و پس از آن در نزدیکی حوزه دوازدهم بالای مراکز نیروی امنیتی در شهر کابل حمله کردند که به گفته مسئولان امنیتی در نتیجه آن 22 کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. این بار نخست نیست که شفاخانه سردار محمد داودخان هدف قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در سال 1390 هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 6 نفر از کارکنان شفاخانه کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده بودند. از سوی هم هیئت اداری مشان جرگی افغانستان میگوید که از قبل برای مهاجمان زمینه سازی صورت گرفته و امکانات جنگی برایشان در داخل شفاخانه فراهم شده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه بر رادیو آزادی گفت
700 اینا میزنه به مقابل جرگه امنیتی ما تجهیزات از کجا میشن، امکانات و این فراهم آوری، یعنی به معنی که از قبل اینا جوازه شده بود و این کسانی که داخل شفاخانه 400 بستر شدن اینا در حقیقت از دروازه عمومی اینا داخل شفاخانه میشن.
برخی از کارشناسان امنیتی نیز بدین باورند که موجودیت ستون پنجم در نظام عامل این چنین رویدادهاست. زلمه وردک یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
از سه کتگوری در داخل افغانستان تو واقعات به وجود می آید. یکی مدیریت ناسالم، دو قانون ضعیف، سه مسئله روابط هستند. ببین کتموتر کروزی سیام انتظام دروازه فرم دکترها را می پوشند.
آقای وردک خواستار مجازات کسانی است که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای کردند. به گفته ایوی تا زمانی که افراد همکار با مخالفان مسلح دولت شناسایی و مجازات نشوند دامنه این گونه حملات برچیده نخواهد شد.
شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید تحقیقات در رابطه به حمله روز گذشته شهر کابل جریان دارد و نتایج آن با مردم شریک خواهد شد. در ادامه واکنش های بین المللی به امین حمله مرگبار، شورای امنیت سازمان ملل متحد، هندوستان، پاکستان، قطر و دیدبان حقوق بشر این حمله را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز گذشته را یک حمله وحشیانه خوانده است. هندوستان گفته که به حمایت از افغانستان در زمینه مبارزه با تمام اشکال تروریسم ادامه می‌دهد و در راستای به عدالت کشانیدن عاملین این حادثه تروریستی همکاری می‌کند. ستار فروغ گزارش دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل را شدیداً محکوم کرده و آن را یک حمله زشت و بزدلانه خوانده است. اعضای این شورا در یک اعلامیه روی نیاز برای کشانیدن عاملین، تنظیم کننده ها و تمویل کنندگان چنین حمله تروریستی به عدالت تاکید کردند. آنها از تمام کشورها خواستند که از تمام امکاناتشان در زمینه مبارزه با تهدیدی که از سوی تروریستان متوجه صلح و امنیت جهان است استفاده کنند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید این گونه حمله بر شفاخانه، مریضان و دکتران جنایت جنگی شمرده می شود. پتریشا گروسمن یک محقق این نهاد در یک خبرنامه گفته است قوانین بین المللی بشری و قوانین جنگ در شرایط کنونی افغانستان قابل اجرااند و به اساس آن تمام مریضان، عساکر زخمی و شفاخانه ها از حمله مسئولند. به گفته وی آن عده از قماندانان و جنگسالاران که عمدن از این قوانین سرپیچی می کنند جنایت جنگی را مرتکب می شوند. حکومت هند نیز حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را شدیداً محکوم کرده است. وزارت امور خارجه این کشور در یک خبرنامه گفته است این حمله زشت بر یک شفاخانه کار تروریست ها و آنهایی است که به تروریستان پناهگاه های امن فراهم کردند. در خبرنامه وزارت امور خارجه هند همچنان آمده است که هند به حمایت از افغانستان در زمینه مبارزه با تمام اشکال تروریسم ادامه می دهد و در راستای به عدالت کشانیدن عاملین این حادثه تروریستی همکاری می کند. پاکستان نیز حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل را محکوم کرده و آن را یک حمله بزدلانه خوانده است. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوارش گفت به قربانیان این رویداد دعا می کنند و مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز می کنند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که این کشور بر تعهدش در مورد همکاری با حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در ارتباط با محو تهدید تروریسم تاکید می ورزد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که در پارلمان پاکستان بر روح قربانیان حمله روز چهارشنبه کابل اعتحاف دعا شد. دولت قطر نیز حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان را محکوم کرده است. وزارت خارجه قطر این حمله را که به گفته این وزارت تمام اصول بشری را نقض کرده یک جنایت دانسته است. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است این کشور تمام اشکال تروریسم را تقبیه می کند و مراتب تسلیتش را به حکومت و مردم افغانستان و خانواده های قربانیان ابراز می نماید. رادیو آزادی.
در جمع کسانی که روز گذشته در حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان کشته شدند، شمار دکتران و مریضان هم شاملند. خانواده یکی از دکتران کشته شده در این رویداد از حکومت می خواهد تا مسئولین را که در این رویداد غفلت کردند مجازات شوند. همکارم نصرت پارسا در مراسم خاکسپاری دکتر بهروز بهنام در کابل شرکت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
جسد دکتری را به خاک سپردن که روز چهارشنبه در حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه سردار محمد داود خان در شهر کابل کشته شد. دکتر بهروز بهنام حیدری 37 ساله پس از سالها تحصیل برای خدمت به مردم از پوهنتون کابل سند لیسانس به دست آورده بود و در کشورهای امریکا و هند تا مقطع ماستری درس خواند. او چپن سفید برتن کرده بود تا مریضان و به خصوص زخمی ها را در شفاخانه سردار محمد داود خان تداوی کند. اما عمر با این دکتر یاری نکرد تا برای مردم به خدمت ادامه دهد و سرانجام اینجا او را به خاک سپردند. یکی از عالمان دین هنگام به خاک سپاری دکتر بهروز بهنام حیدری گفت:
این دشمنایی که در وطن ما و شماست، نه تنها دشمن اردوی ملی یا این وطن هستن، بلکه از اماکن مقدس هم یا دشمنش هستن، بلکه رحم به دکتر ندارن، رحم به مسجد ندارن، رحم به اردوی ملی ندارن، رحم به یک مریض ندارن.
کشته شدن بهروز در خانواده وی گلیم غم برپا کرده است. از وی دو دختر و یک پسر بر جا مانده است. جلندرشاه بهنام حیدری پدر دکتر بهروز که خود یک مسئول نظامی است میگوید داخل شدن مهاجمان انتحاری بر شفاخانه سردار محمد داود خان سوال برانگیز است.
بر کل مردم افغانستان سوال برانگیز است. با ما، با شما، با هر کس. چطور یک مرکزی که در یک سیستم محافظتی بسیار زیاد قوی و زیق خدمت فعالیت میکنه و غیر نظامی است. شفاخانه غیر نظامی است. در اونجا بسیار با سادگی یک چهار تا تروریست داخل میشه و دست به جنایت میزنه.
خواست خانواده این قربانی حمله انتحاری و مردم این است تا مسئولینی که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان غفلت کردن مجازات شود. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی که در مراسم خاکسپاری جسد دکتر بهروز صحبت میکرد گفت:
بشنو آقای اشرف غنی رئیس جمهور، بشنو آقای عبدالله رئیس اجرائیه، ای برای مردم افغانستان کفایت نمیکنه که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه با شدیدترین الفاظ محکوم کردن، یک محکوم کردن، این معتدل مال است. با چی میگن؟ کمیسیونی هم تعیین کلمه را بررسی میکنه. دیگر دروغ نگوین، دیگر فریبکاری نکنن، فقط باید هرچی عاجلتر مسئولون امنیتی از طریق رسانه بگوین که عامل این حادثه کی بود، کیها دست داشتن.
معمولا مردم به خاطر عیادت از زخمی ها و مریضان به شفاخانه میرن، اما مهاجمان انتحاری دیروز به خاطر کشتن مریضان و دکتران به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل حمله کردند. در این رویداد شمار زیاد از مریضان و دکتران کشته شدند. دکترانی که حتی از تداوی زخمی های مخالفان مسلح دولت افغانستان هم مطابق اخلاق و اصولنامه صحی دریغ نمی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را از مراسم خاکسپاری دکتر بهروز بهنام، یکی از دکترانی که روز گذشته در عمله شفاخانه سردار محمد داود خان کشته شد شنیدید. گروه طالبان مسئولیت این عمله را رد کرد، اما گروه داعش گفت مسئول این عمله است. در همین حال محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه داعش و طالبان در افغانستان مخالف همدیگر نبوده و با هم رابطه امزیستی دارند. به گفته آقای اتمر، کسانی که میگویند داعش دشمن طالب است و طالبان علیه داعش مبارزه خواهند کرد غلط فکر می کنند. آقای اتمر در مصاحبه اختصاصی با روزنامه تایمز آف ایندیا در مورد مشکلات موجود در افغانستان معلومات داده. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان می گوید این نظر که گویا داعش و طالبان مخالف همدیگرند غلط است. محمد حنیف اتمر می گوید هیچ داعشی از سوریه یا عراق به افغانستان نیامده است. داعش شکلگیری و جهش تحریک طالبان پاکستان و نهضت اسلامی ازبکستان به یک پدیده نو است. مردم همان مردمند، ولی نامگذاری های جدید صورت گرفته است. آنها شاید در ننگرهار با هم بجنگند، ولی علیه حکومت اشرف غنی در شمال شرق افغانستان با هم همکاری دارند. اتمر افزود جلسه چند هفته بعد با روسیه، هند، ایالات متحده و دیگر بازیگران حاوی استراتژی های جهانی و منطقوی برای برخورد با بی‌ثباتی روزافزون در افغانستان خواهد بود. آقای اتمر در پاسخ به این سوال که با در نظر داشت این که هند به افغانستان 4 هلیکوپتر جنگی داده است، چی چیز دیگر در لیست تقاضاهای حکومت افغانستان قرار دارد؟ گفت مهمترین هدف تقویت نیروهای امنیتی افغان است. ما میل و توان ما برای مبارزه را ثابت ساخته ایم. دشمنی را که با آن مواجه هستیم 3 برابر بزرگتر از دشمن است که در سال 2009 تا 2014 بر ضد آن می جنگیدیم. اتمر افزود در آن زمان ما از حمایت 150 هزار نیروی بین المللی نیز برخوردار بودیم. شمار آنها حال خیلی کم شده است. آنها به وسایل و منابع نیاز دارند و ما برای این کار از هند که مهمترین شریک استراتژیک ماست و از ایالات متحده و ناتو دعوت همکاری می کنیم. ولی جزئیات آن را از بحث های عمومی دور نگه می داریم. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت وضعیت امنیتی در سال 2017 خیلی بدتر از آن چیست که در سالهای 2009 تا 2010 بود. مسئله به گفته وی حال در مورد به اصطلاح گرگ‌های تنها و یا یک گروه منزوی شده تروریستی نیست. حال مسئله فعالیت یک مثلث خشن است که تندروی خشونتبار، اقتصاد جرمی و حمایت دولتی از تروریستان می باشد. به گفته آقای اتمر، این سه بعد خشونت با هم یک جا می خواهند حکومت را به چالش کشیده، آن را به محل امن برای تروریستان بین المللی مبدل ساخته، اقتصاد جرمی مخصوصا مواد مخدر و استفاده از عایدات آن برای تمویل تروریسم را گسترش بخشند. اتمر افزود طالبان حمایت شده از سوی پاکستان حال خود به گروه های مانند لشکر طیبه و جیش محمد که هند را تهدید می کنند و به جنبش ترکستان شرقی که چین را تهدید می کند پناه دادند. آقای اتمر افزود به همین سبب پروژه مصالحه‌ای که حال روسیه و چین در مورد آن صحبت می کنند نمی تواند به شکل صورت گیرد که مسکو و بیجنگ خواهان آنند، یعنی استفاده طالبان علیه داعش. این بیانات مشاور امنیت ملی افغانستان در حال ایراد شده است که چین چند روز پیش شماری از نمایندگان طالبان را به آن کشور برای گفتگو دعوت کرده بود و روسیه هم در این اواخر از داشتن تماس با طالبان افغان سخن گفته است که این مسئله نگرانی های را نزد مقامات افغان و متحدین بین المللی آنها ایجاد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:26 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت افغانستان می گوید بهبود یافتن رابط میان کابل و اسلام آباد وابسته به اقدامات مثبت آن کشور است. به گفته مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، اکنون رابط میان دو کشور در حالت خراب قرار دارد. نورالله شایان گزارش می دهد.
در حالی که روابط میان کابل و اسلام آباد در این اواخر تیره شده، اما حکومت افغانستان توقع بهتر شدن دوباره روابط را دارد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که وضعیت فعلی به فایده هر دو کشور نیست. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که بستن دروازه ها، افزایش فشار بالای مهاجرین و استفاده از تروریسم در سیاست خارجی به نفع هیچ کشور نخواهد بود.
ما از پاکستان همیشه خواستیم که حمایتشان از تروریسم پایان بدن، ولی متاسفانه خواستای ما هیچ وقت پاسخ مثبت نیافته. روابط فعلا در یک سطح خوبی قرار نداره. این مشروط است به گام‌های مثبتی از طرف حکومت پاکستان تا بتوانیم مشکل حل کنیم.
آقای رحیمی میگوید حکومت افغانستان هیچ زمان خواستار خلق چالش نبوده، اما تاکید بر این است تا با همکاری مشترک دو کشور راه حل برای چالش‌های امنیتی جستجو و اقدامات عملی صورت گیرد. کابل اکثرا اسلام آباد را به حملاتی که در افغانستان انجام می‌شود متهم می‌کند و میگوید تروریستان در خاک آن کشور مراکز دارند. پیش از این نیز اتهامات از سوی پاکستان به جانب افغانستان صورت گرفته است و در نتیجه اتهامات اخیر دروازه های تورخم و سپین بولدک از حدود 20 روز به این سو برای آبران بسته شده است. تنها روزهای سه شنبه و چهار شنبه دروازه های ورودی برای آبران هر دو کشور که دارای اسناد قانونی اند باز شد. از سوی هم یک منبع حکومتی روز چهار شنبه به شرط افشار نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان شکایتش را مبنی بر تخطی های سرحدی و اقدامات دیگر پاکستان به شورای امنیت ملل متحد سپرده است. حالا پرسش به میان میاد که برای بهبود یافتن رابط میان دو کشور حکومت افغانستان خواستار چگونه اقدامات مثبت پاکستان است. عبدالرؤوف جرأت کارشناس امور میگد پاکستان باید فیصله نشست های چهار جانبه را بدون تفکیک تروریستان خوب و بد تطبیق کند.
افغانستان و پاکستان دو گوندی هیوادونه دی
وی میگوید به هر دو کشور نیاز است تا همکار باشند، اما به صداقت پاکستان همه شک دارند و یک انتقاد این است که پاکستان به فیصله های نشست چهار جانبه عمل نکرد و سوی هم دشمنی کردن با پاکستان نیز نتیجه نخواهد داد. آقای جرأت میگوید پس از آن که پاکستان فیصله نشست های چهار جانبه که میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا بود تطبیق نکرد، کابل نسبت به اسلام آباد بی‌باور شد. با این همه سران حکومت از حدود یک سال به این سو با وجود دعوت‌های رسمی مقامات پاکستان علاقه‌مندی برای رفتن به آن کشور نشان نداده و تأکید کردند که باید این کشور از برخورد دوگانه با افغانستان جلوگیری کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. تا دقایق دیگر گزارش ها و برنامه هفتوار آشیانه را نشر خواهیم کرد. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان می شنوید.
رئیس شفاخانه های کابل میگوید تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان به 49 تن افزایش یافته است. سلیم رسولی با آژانس خبری رویترز گفته است که در نتیجه این حمله 63 تن دیگر زخمی شدند. کمیته برای بررسی حمله دیروز در کابل تشکیل شده است. سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در کابل گفت هلال الدین هلال معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع رئیس این کمیته است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید موارد خشونت علیه زنان نسبت به یک سال قبل بیشتر شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت اختلافات عمیق میان ترکیه و آلمان منافع مشترک دو کشور را زیر سایه قرار داده است. مرکل خواهان آمدن تغییر در این وضعیت شد. CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید وبسایت افشاگر ویکیلیکس آمریکایی‌ها را با خطر مواجه ساخته است. دو سناتور برجسته آمریکایی به وزارت عدلیه و FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا نامه فرستاده و خواستار اطلاعات درباره ادعای اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ شدند. ترامپ ادعا کرده که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به طور پنهانی به مکالمات تلفنی وی در هنگام کمپاین های انتخاباتی گوش داده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل همچن رویداد ورزشی با خلیل سلطانی.
شنونده های عزیز، خبرهای سپورتی را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دومین بازی بیست‌اوره‌اش با تیم ملی ایرلند رقابت کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در بازی نخست که دیروز میان این دو تیم انجام شد، افغانستان با تفاوت 6 بازیکن و 12 دوش برنده شد. افغانستان با ایرلند 3 بازی 20 اوره، 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه بین المللی دارد که از سوی شورای بین المللی کرکت در اند با میزبانی افغانستان برا انداخته شده است. مسابقات فوتبال میان 8 تیم دختران در کابل به پایان رسید. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به هدف گرامی داشت از روز جهانی زن حدود 5 روز قبل راه اندازی شده بود. این مسابقات ناوقت دیروز به پایان رسید. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ لالیگای اسپانیا، بارسلونا توانست تیم پارسن جرمن را شکست دهد. این بازی در استودیوم نیوکمپ انجام شد که 6 مقابل 1 به نفع بارسلونا به پایان رسید. بارسلونا با این پیروزی توانست جایگاهش را در صدر جدول این مسابقات حفظ کند. شنونده های گرامی، این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی. رادیو آزادی را دنبال کنید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون به پخش گزارش ها ادامه میدهیم. لوی سارنولی افغانستان میگوید آمار جرایم خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سارنولی مبارزه با خشونت علیه زنان تا کنون به تمام قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی کرده و بسیاری قضایا به محکمه نیز فرستاده شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
لوی سارنولی افغانستان میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون سارنولی مبارزه با خشونت علیه زنان با بیشتر از 1500 قضیه رسیدگی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت میزان جرایم خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است. آقای رسولی همچنان گفت در قضایی که با آن رسیدگی صورت گرفته بیش از 1300 زن متضرر گردیده است.
قضایایی هستند که تحقیقات جامعشان تکمیل شده بعد از اتهام دعوا محول محکمه مربوطه شده و فیصله ها را این قسمت فیصله های شرعی و قانونی محاکمه ما داریم حتی بسیار نهایی گردیده. از حدود 1500 قضیه که در سارنولی ثبت شده خدمتان عرض کردم تمام قضایا با شکل بسیار اساسی شده. ما با جدیت و قاطعیت قضایا را مورد رسیدگی و پیگرد خود قرار دادیم.
آقای رسولی میگوید این اداره در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان متحد است و تا کنون پس از بررسی دوسیه ها شمار زیاد عاملین آن به پنجه قانون سپرده شده اند. بریدن اعضای بدن، لتکوب، ازدواج های زیر سن، محروم بودن از حقوق، تجاوز جنسی و برخی موارد دیگر از خشونت هایی است که هنوز هم زنان افغان با آن روبرو هستند. لوی سارنولی افغانستان در حال این سخنان را بیان میکند که در تازه ترین مورد یک دختر در 8 مارچ یا روز بین المللی زن در ولایت بامیان خود را قاویز کرد. پیش از این طالبان مسلح و حتی در برخی موارد رؤسای قومی شماری از زنان را به جرم زنا، فرار از منزل و غیره محکوم به مجازات کردند. مقامات محلی بدخشان به رادیو آزادی گفتند که 2 روز قبل نیز یک زن به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر در محضر عام در مرکز ولسوالی وردوج از سوی طالبان مسلح سنگسار شده است. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش جرایم خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کردن میگوید که در سال جاری بر علاوه دیگر موارد خشونت بیش از 200 زن به طور وحشیانه به قتل رسیدند. سریا صبرنگ یک تن از کمیشنران این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت بیشتر این زنان از سوی شوهرانشان به قتل رسیدند
و از همه وحشتناکتر 234 مورد قتل زنان است که به شکل بسیار وحشیانه زنان به قتل رساندند که این بیشترش قتلای ناموسی باشه که وقتی که سوی تفاهم پیدا میشه سوی بی‌اعتمادی نسبت به زنشان است و با کوچکترین یک مسئله حتی یک مسیج هم که برش بیایه اینمی حتی باعث سوی زن میشه و بالاخره آهسته آهسته به حد بی‌اعتمادی زیاد میسازه که میره کار آشپزخانه میاره و زنش در حالت خواب زنش سر میبره.
با گفته خانم صبرنگ خشونت هایی که علیه زنان در خانواده ها صورت میگیرد 68% آن از سوی شوهران و بقیه آن از سوی برادر، پدر، کاکو و دیگر اقارب انجام می شود. خانم صبرنگ میگوید فرهنگ مافیات از مجازات، فساد اداری، عدم دسترسی زنان به عدالت و عنانات ناپسند سبب شده تا خشونت ها علیه زنان افزایش یابد.
بانک لوی سارنولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند آمار جرایم خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است، اما برخی از بزرگان قومی مناطق مختلف ولایت بغلان تلاش دارند تا با پیشنهاداتشان به مردم محل جلوه خشونت علیه زنها را بگیرند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به ولسوالی های تاله و برفک، خنجان، دوشی، دیسلا و پلیسار سفر کرده و با بزرگان قومی این ولسوالی ها صحبت کرده.
این ولسوالی ها اکثرا کوهستانی و دوردستند و سنت های دیرینه مانند بدادن دختران، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و مهریه های سنگین قرن ها در همین مناطق جاری و حتی اجباری بودند. حال مردم این مناطق میگویند به خیلی از این سنت ها مانند بد دادن و ازدواج های اجباری پایان داده اند و تلاش دارند تا به همه عوامل خشونت با زنان پایان بدهند. این عالم دینی از ولسوالی تالا برفک در مورد محو پدیده بد دادن دختران که قرن ها دوام داشت میگوید:
اسم من علی عبدالوهاب، خطیب مسجد جامع ولسوالی تالا برفک.
میروید
در ایامی که مردم نمیدانستند که واقعا بد دادن چطور مسئله است، تقریبا چند سال قبل همچین رواجای وجود داشت ولی آل مصمم شده مردم شورای علما یک پلان صادر کردیم که اگر همچون دیگه خرافات دوباره صورت میگیرد، نباید یک عالم نکاح همچون شخصی که بعد میتن نکاحش بسته شود تا ای که همچون رسوم جاهلانه از منطقه ما کوچ بکنه و برطرف شود.
در ولسوالی دوشی نیز برای رشد و ترقی زنان کارهای زیادی انجام شده است. معاون شورای علمای این ولسوالی که مهریه های سنگین را یکی از عوامل خشونت با زنان می داند می گوید مبارزه با این رسم کهن را آغاز کرده اند و می خواهند در پهلوی این تمامی اسباب خشونت با زنان را از میان بردارند.
این جانب مولای رحم الله حنفی معاون شورای علمای ولسوالی دوشی، گرفتن مهر بالاست، علما مخالفش است. مهر بالا مانع ازدواج ها میشه، بعضی مردم فقیر و بیچاره داریم کنه شاید از توانش برآمده نتانه. تشویق را که کردیم از یک لگ افغانی ایلا یکونیم لگ مهری از طریق علما تعیین شده و انشالله در اکثر قریه ها ای گپ فعلا نافذ است.
و در ولسوالی خنجان بزرگان قومی این ولسوالی ازدواج های اجباری زنان بیوه که طبق معمول به یکی از مردان خانواده شوهرش داده می شد را منع و فیصله کردند که بیوه ها باید به خواسته خودشان ازدواج کنند نه به میل دیگران.
اسم ما عبدالله، خزانه‌دار دیویه ولسوالی خنجان. بیوه هایی که فرض مثال شوهرشان یا شهید میشه یا فوت میکنند جوان هستند، در خانه میمانند. دیگه قبلا همینطور بود که مثل میراثی فکر میکرد مردم که این زن زن بیادر ماست، با ما زن بچه مامای ماست یا اقارب ماست، ما با کس اجازه نمیدیم. لله الحمد در ولسوالی خنجان شاید که 90 یا 85 درصد همین پروسه خونسا شده باشه.
آنها همچنین برای آسانسازی ازدواج ها مهریه های گزاف را خیلی پایین آورده و به مصارفات غیر ضروری عروسی ها نیز پایان دادند.
یکاره چیزی که ازدواج ها کم بود، کسی توی کده نمیتونستیم، مهریه بود. وقتی که مهریه به 60,000 قرار گرفت، یه تو بچه را ما نمیبینیم که دوجه توی بکنه و دستش بم باشه که آنه مهریه از یاف هست. این باعث دینیمی 60,000 قرار که مهریه شد، خوبیش دیده میشد که بعد از ازدواج ها به احتیاج.
و اما در ولسوالی های بنو، دهسلا و پل حصار اندرابه که بعد دادن دختران و ازدواج های اجباری و قبل از وقت سالها قبل تحریم شده بود، در مورد کاهش مهریه سنگین نیز گام های مؤثر برداشته شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سفیر امریکا در سازمان ملل متحد از پروسه صلح سوریه که از سوی این سازمان پیش برده می شود استقبال کرده. نیکی هلی گفته است یک هدف امریکا در گفتگوهای صلح سوریه بیرون کشیدن ایران و گروه های از سوریه خواهد بود که در این کشور می جنگند. ژک فرحمدی و جزئیات بیشتر.
سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفته است کشورش کاملا از استفن دمستورا، نماینده خاص این سازمان برای سوریه و کاری که انجام می دهد، حمایت می کند. نیکی هیلی افزوده که از مذاکرات صلح سوریه در ژنو و پروسه صلح سوریه که از سوی سازمان ملل پیش برده می شود نیز پشتیبانی می کنند. خانم هیلی گفته که می خواهند این پروسه ادامه یابد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سفیر امریکا در سازمان ملل این سخنان را پس از آن ابراز کرد که استفن دمستورا در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات ژنو در شورای امنیت این سازمان معلومات داد. این مذاکرات 10 روزه هفته گذشته پایان یافت. خانم هیلی افزوده که حالا بحث‌های بسیار زیاد در مورد راه حل سیاسی برای مشکل سوریه در جریان است و این به آن معناست که سوریه دیگر پناهگاه امن برای تروریستان بودن نمی‌تواند. او افزوده است باید اطمینان حاصل کنند که ایران و گروه‌هایی را که به نیابت از آن در سوریه می‌جنگند از سوریه بیرون می‌کنند. با گفته خانم هیلی، مرزها را برای متحدانشان نیز امن می سازند. ایران یکی از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. ایران مشاوران و جنگجویان را در اختیار اردوی سوریه قرار داده است. صدها تن از این افراد در جریان جنگ داخلی 6 ساله در سوریه کشته شدند. ایران همچنان از جنگجویان گروه شیعه حزب الله لبنان در سوریه پشتیبانی می کند. امریکا حزب الله را یک گروه تروریستی عنوان کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام‌های ایران بسیاری از افغانان را نیز برای شرکت در جنگ سوریه فرستادند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به خبرنگاران گفت تصمیم دارد که دور دیگر گفتگوهای صلح سوریه در ژنو را در 23 مارچ اثر گیرد. این گفتگوها روی 4 موضوع: حکومت داری، یک قانون اساسی جدید، انتخابات و مبارزه علیه تروریسم متمرکز خواهد بود. در این حال، قرار است نشست دیگر در مورد سوریه در 14 و 15 مارچ در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. استفن دمستورا از اشتراک کنندگان این نشست خواسته که به بحث روی چالش‌های اخیر در برابر آتش بس در سوریه بپردازند. 3 تضمین کننده آتش بس در سوریه یعنی ترکیه، ایران و روسیه نشست آستانه را سازماندهی کردند. این کشورها در ماه جنوری آتش بس سراسری را در سوریه اعلام کردند. این آتش بس به گونه منظم در برخی از مناطق نقض شده و در بعضی جاها ادامه یافته است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته و نیم جمعیت 22 میلیونی این کشور از خانه هایشان بیجا شدند. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق بعد برنامه هفته‌وار آشیانه نشر می شود. اما پیش از آن می شنوید که معاون لوید رستیز امریکا می گوید روسیه راکت های ممنوع شده زمین به هوا را جا به جا کرده است. جنرال پاول سلوا این موضوع را روز چهارشنبه تایید کرد. آرش مایونو جزئیات بیشتر.
جنرال پاول سلوا معاون لوید رستیز امریکا می گوید روسیه با تخطی از روحیه و هدف قرارداد کنترل اسلحه اتمی دوران جنگ سرد راکت های ممنوع شده زمین به هوا را تعبیه و جابجا کرده است. جنرال پاول سلوا که از لحاظ موقف دومین جنرال ارشد در اردوی امریکا به شمار می آید تایید کرد که روسیه راکت های جدید کروز نو SS-38 را برای تهدید ناتو جابجا کرده است. جنرال پاول سلوا معاون لوید رستیز امریکا 8 مارچ در اجلاس استماعیه به یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا گفت اگر روسیه و چین تصمیم به استفاده از اسلحه‌شان بگیرند یک تهدید استراتژیک را متوجه ایالات متحده امریکا خواهند ساخت. باید نیروهای دفاعی ما قادر باشند که از عهده اردو برایند. اگر رقابت جدید اتمی شامل تهدیدهای بالقوه موجود شوند باید ما در برابر آن آماده باشیم. از سالها به این سو مقامات امریکایی می گویند روسیه با تخطی از قرارداد سال 1987 میلادی در مورد نیروهای برد متوسط اتمی راکت های نو SS-38 را آزمایش و جابجا می کند. جنرال پاول سلوا گفته است تنها موجودیت این سیستم تهدید را به اکثریت تأسیسات ما در اروپا متوجه می سازد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، معاون لوید رستیز امریکا می گوید این موضوع با روسیه مطرح شده است، ولی در مورد این که اگر گفتگوها به نتیجه نرسد روی چه اقدامات غور خواهد شد چیز نگفته است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا بعد از اظهارات جنرال پاول سلوا 8 مارچ در واشنگتن به خبرنگاران گفت ایالات متحده فکر می کند که تخطی روسیه از تعهداتش در مورد نیروهای برد متوسط اتمی ادامه دارد. مارک تونر از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. وزارت خارجه امریکا بار اول در یک اعلامیه در سال 2014 میلادی روسیه را رسما به تخطی از قرارداد در مورد نیروهای برد متوسط اتمی متهم کرد. تطبیق قرارداد در مورد نیروهای برد متوسط اتمی همه یک کتگوری دستگاه‌های پرتاب راکت‌های اتمی به شمول راکت‌های زمین به هوای دارای برد 500 تا 5500 کیلومتر روسیه و ایالات متحده آمریکا را ممنوع و حذف کرده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده
شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، با امید این که روز روزگارتان به خوبی سپری شده، موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. آیا همه کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند فرهنگ آپارتمان نشینی را می دانند؟
جوان جوان دخترها رایزی نامی دوند ترق ترق ترق
میریم جا زندگی میکنم، خوش دارن دارن ندارن، ما فخ نشتیم.
تصادفاً که برادرم عملیات کرده بودن گلو نشه، دکتر انسیزی داده بود که باران باشه، مگر همسایه سایل ساز بود.
کدام نکات بیشتر مراعات شود تا سبب آزار و اذیت آپارتمان های همجوارتان نشوید؟
با استگی از زینپا استفاده کنه، صدای پایش همسایه نشنوه.
این از موضوعات مورد بحث این برنامه آشیانه. من شمیلا جاوید هستم. از گذشته ها خانواده های افغان در خانه های محلی حویلدار زندگی می کنند. اما در این سالهای اخیر فرهنگ آپارتمان نشینی در شهرهای افغانستان رواج یافته و تعداد زیادی از خانواده ها در آپارتمان ها زندگی می کنند. ولی شماری از این خانواده ها به خاطر عدم بلدیت به فرهنگ آپارتمان نشینی برای منازل و آپارتمان های همجوارشان مشکل خلق کرده و سبب آزار و اذیت آنان می شوند. خانم آلیا که در آپارتمانی که در منطقه خوشالخان مینه کابل دارن زندگی می کند، از عدم رعایت نزاکت های آپارتمان نشینی از سوی همسایه های بلاکشان شکایت کرد و گفت کاش این آپارتمانشان کرایی می بود تا از آنجا کوچ کرده و از شر بعضی همسایه هایشان نجات پیدا می کردند.
یک همسایه ما در منزل اول است، یک همسایه ما در منزل چهار است، ما در منزل سه استیم، در بین استیم، ما چه می یا بین خود خیشایی دارن یا این می تام می شن و بالا می شن، هیچ دم قصه اولادایشان نیستن که اولادای خود نگاه کنند در خانه. دخترایشان جوان جوان دخترها از رای زینا می دوند، بوتای بلند می پوشند، ترق ترق ترق، غال مغال ایران می مونی که چی گپ شده کسل می کنی. اما دخترها در رای زینا بسیار همسایه را اذیت می کنند. چند دفعه تو دوستان است پیشان خواهش کردیم که کار نکنی، هیچ گپ قبول نمی کنند. منزل چهار هستن، ما در منزل سه هستیم، بالای سر ما رقص است و ساز است و تایپ و کست میمانن و گرم به گرم، هیچ نمیفهمی که یا چه قسم مردم هستن. بلاک از خود ما شخصی است، کاش کرایی می بود که از اینجا کوچ میکردیم در دیگه جای میرفتیم، نمیفهمیم که چه قسم ما از این مشکل خود خلاص کنیم.
گفته میشود تا نیمه های شب در برخی از آپارتمان ها انواع و اقسام صداهای ناهنجار و گوشخراش موزیک و سر صداهای صحبت های شبانه همسایه ها مشکل دیگر است که ساکنان آپارتمان ها را اذیت می کند و تا کسی بخواهد به همسایه اعتراض کند، آنان فریاد برمی آورند که خانه خودشان است، مفت خانه نشستند، به دلار کرایه می دهند، هر کاری که دلشان خواست اختیار دارند. با یک تن از زنان این گونه آپارتمان ها روبرو شدیم.
منزل پایان غیر شکایتش از من میآید که پس هوا تن انداز، دی تن انداز، کالای تک مندازی چکر نکند، چی کت صابون کالاشی میشی خامبوی میته، ما دیگه تو کدن نمیتونم، حالا ما دیگه تو کدن نمیتونم که هر کس هر گپ دیه، ما دیگه قبول کنم همسایه همسایه جنگلی را، ما خود جنگلی را میکشیم پشت دروازه میمونم، بابک نمیبری دیگه، شکایت من نیست دیگه، شکایت خودشان است دیگه، ما تو کدن نمیتونم مال دیگه، حالا ما از کجا کنم صابون کالاشی نشیم، پودر بخرم که همسایان اصری هستن، منم تو از اطراف آمدیم میریم زندگی میکنم، خوش دارن دارن ندارن پیسه میتم، ما فخ نشتیم. میمانداری از اطراف میاد، چرا گوسپند میاره، چرا آلخ گوسپند میاره در سرای شمالی ما فروشندگی چطور کنم؟ پیش کلان میره شکایت میکنه کی میماندار است، ای از اطراف میمان میاد، میمانایشان بوی میتن، حال چیزی که خدا است که در تاش میان در دروازه تک 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 زنگ 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 اشتکت از زینا تا بالا میشه، زینا رو مردان میکنه، حال پیسه میتم بیخی یک تک از میخانه گریزان شدیم.
مشکلات زندگی در آپارتمان از زمان شروع شد که شماری از این خانواده ها پیرو زندگی سنتی در خانه های حویلی دار بودند، به گونه ای که صحبت کردن با صدای بلند، رفت آمد در هر زمانی از شبانه روزی، صدای بلند تلویزیون و رادیو به اندازه‌ای که دلشان می‌خواست، بدون آنکه توجه به حقوق همسایه دیوار به دیوار یا منزل پایین یا بالای خود داشته باشند. میرویز باشنده بلاک های تایمنی کابل از این گونه مشکلات میگوید.
همسایه آپارتمان پیشری ما محفل گرفته بودند، سر صدا بسیار بلند بود، تصادفاً که برادرم عملیات کرده بودند گلو نشه و دکتر انسیزی داده بود که باید از درجه آرام باشه، مگر همسایه سایل ساز بسیار بلند گرفته بود، دروازه شان آواز بود، فکر میکنیم که در پیش دروازه ما سایل سایل ساز، میمونایشان بسیار زیاد بود، مشتکایشان کمی دمیرای دینا دم 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 پاهم بده و بالا بده و زنگ بزن تک بزن پاس بگریز، بسیار بسیار اگر بدی کلان انداخته بودن. اموشو ما تا صبح شیشتیم بسیار بلند صدایی نتونستیم کاران باشیم. در بلا خزاری نیست که میمان بیش از حد بطلبه که تا عین در خانه همسایه دیگه برای تک تک بزنه که بگه این میمان ما رو داخل خانه تان بانیخ. دیگه ای که میمانشون یکم باید آداب معاشرت بلاک بفهمن. خر بطلبه میمان که در داخل خانه جای شوه و داخل خانه هر کار میکنه در داخل خانه باشه، نه که بیرون همسایه وضعیت شوه.
تقاضا کردن یک چیزی از همسایه مشکلی ندارد، اما اگر این تقاضا با تکرار زیاد و به شکل مزاحمت باشد یا تقاضا در اموری باشد که معمولاً بین همسایه ها چنین تقاضاهای معمول نیست، نوع همسایه آزاری خواهد بود. بنفشه که در بلاک های افشار سیلو زندگی می کند، از این گونه مشکلات همسایه هایش یاد کرد و گفت بعضی همسایه هایشان از بس که هر چیز از آنها می خواهند، تصمیم گرفتند که از این بابت سودا و خرچ خانه ایشان را دو برابر، یعنی حق همسایه را هم بخرند.
یک بار میاد کریم دندان بده، خو خیری بر صورتی رو میبره، ساعتای 9 بجه یا 10 بجه میاد یک دو دانه پیاز بده، باز بعد از اون میاد روغن بده، یک بار میاد ساعت 11 یا 10 بجه شو کمی تلفن تانه بده، خارج امره هم شیریم گپ میزنم. اما که فکر نمیکنه که آلی همی تلفن خو از خود مصرف داره، ای خواهی نیست که مفت باشه یا رایگان باشه که ما ای گپ بزنه. در خانه هم قسم یاد کردیم به شوخی که گفتیم اگه این بار خرج مصرف خانه را گرفتیم دیگه باید تیر دو چند بگیریم، چون همسایه امره ما شریک هستن، چون نصف از او مصرف از اونا میشه. باید انسان در هر جای در محلی که زندگی میکنه به این نیه که یک همسایه را به قدر به مشکل رسانده، تو فکر میکنه که یعنی یک طفل هستن خوی عادت طفلانه دارن این گپار نمیفهمد. خب از ابتدا شاید همه قسم کلان شده باشن.
این واقعیت است که در افغانستان فرهنگ اپارتمان‌نشینی هنوز هم به معنی واقعی و به صورت صحیحان رواج نیافته. هنوز هم بعضی افراد به گفته خودشان چهاردیواری که در آن زندگی میکنند کاملا اختیار آن را دارند و حاضر نیستند بعضی محدودیت ها را که لازم زندگی اپارتمانی است قبول کنند. اما بعضی ها نظر دارند که باید صاحبان بلاک زمانی که کرایه نشینی را می نشانند همه شرایط اپارتمان نشینی را به وی بگوید که زندگی در حویلی و اپارتمان از هم تفاوت هایی دارد که باید از سوی آنان مراعات شود. ولید باشنده بلاک های مکرو ریان های کابل در این مورد:
چون اینجا افغانستان است، نظر به ای که فامیل های پر جمعیت و پر جمع جوش است، اول از صاحب اپارتمان یا فلات بگویم که خواهش میکنیم که فامیل های را جای بدن که مثلا تعداد فامیلشان نسبتا کمتر باشد، چون بلاک نظر به ساختش نمیشه که به اوقدر فامیل های تعداد زیاد باشه که طفل دار باشه، چون اونا برشون نمیصرفه، طفل از شوخی میکنه و مثلا ای طرف برو ترم برو، مردم یک روز از آسابش آرام میباشن، آرام میباشه، یک دقیقه در خانه خود آرام میکنه، یعنی باعث ناراحتی میشه، طفل از سر صدا زیاد میباشه. کسی که در بلاک زندگی میکنه باید بفهمه که بلاک چی قواعد و قانون داره که باید به سر صدا مشکلات فامیلی خود را پخش کنه و مثلا بعضی کسا هست که مشکلات میباشه بین فامیلیاشون بلند بلند، اونا کسا که هم مشکل بمسایش ایجاد میشه و هم از لازه ای که برتون بگم خوبم نیست.
قسمی که دیده شده است بسیاری اوقات مراعات نکردن آداب و فرهنگ اپارتمان نشینی میان همسایه ها سبب درگیری ها میان همسایه ها نیز گردیده است. اما خانم شیما باشنده یکی از بلاک های شهر کابل نظر دیگری دارد و میگوید وقتی مردم در این گونه اماکن جمعی زندگی می کنند پس باید بسیاری از این گونه مشکلات را متقبل شوند.
در این بلاک های که اگر اشتکار جال جنجال گل مقال می کند میگن دروازه را زد چی خواست که یک جای اولی بگیری کلون باشه، جای دیگه بری که بخاری می باشه، حالا دودش آمد طرف ما و خانه دود پر شده ترا کلگی مشکلات داره، کلگی زمستان است خانه که بخاری مانده دود می کند، خیلی چی تو کنه مرکز گرمی های بلاک ها خراب است، مجبور هستن که بخاری بانه، خیلی چی تو کنن دودش طرف تو نبیه خیلی کدام طرف بره دگر.
همسایه نیک هم یک نعمت است. پیر محمد باشنده 40 ستون کابل در این مورد گپایی دارد که با هم میشنویم.
اینه قدر همسایه برای آدم رول داره که تا برادر نداره. پس به این که مثلا یک همسایه رای همسایه خود بر میکنه یا برف بام خود مندازه یا دود بخاری را اذیت میکنه، این بسیار زشت کار است. آدم کوشش کنه بر همسایه خود میشه نیکی کنه، انسانیت کنه، مثلا دیمکراین ها یا باز جای یک شسر کالاشوی میکنه، دعوار میکنه، پس اون ترش میبینه که چیزی که گرد بخاری در ریخته فرش خود میتکنن تمام خاک و گرد از او سر کالا از او میره یا سر خانه از او میره. توصیه ما باعث یک برادر مسلمان به تمام همسایه به تمام مسلمان ها خصوصا کسایی که دیمکراین میباشه یعنی میشه که کوشش کنه که همسایه جدیتری این آزار اذیت است.
اگر مردم فرهنگ اپارتمان نشینی را مراعات کنند و وظایف خیش را در مورد همسایگان خود به خوبی انجام دهند و حقوق متقابل را رعایت کنند، همه همسایه ها و مردمانی که در بلاک ها و شهرک ها زندگی می کنند به دلیل رفتارهای پسندیده نسبت به همدیگر از زندگی توهم با آرامش، اطمینان و اعتماد متقابل برخوردار خواهند شد و چنین پدیده بر رشد عاطفی، فرهنگی، بهبود ساختار اجتماعی و اقتصادی محلشان اثر خود را خواهد بخشید. سید احمد باشنده شهر کابل در مورد این که کدام نکات بیشتر مراعات شود تا خانواده هایی که در آپارتمان ها و یا بلاک های همجوار زندگی می کنند اذیت نشوند توضیح داد.
صبح کدام از خانه میبره، چی در کار میره، چی پیش سودا میره، با استگی از زینپا استفاده کنه که صدای پایش همسایه نشنوه، یا از لفت این رقم نکنه که اشتکا از زود ساتری جور کنن تاشو بالا شو. اقلیت از مویسفیده و از طفلا و خانم هاست، بعد از جوان وقتی که آدم تا میشه یا بالا میشه دروازه همسایه میشه که واز باشه، آدم تا نکنه که خدای نخواست چشم چرانی کنه یک سیاستر سرش تاز جورو میکنه سنزو سایل کنه. اما تو باطل دنیایشون باید همیشه کنترل کنن که او از او خارج نشه، زینه چتل نشه یا بوی نگیره و از این بابات خود گرمی ها میشه. آدم بچی خاطر در بلوک میه، بخاطر این میه که تا آرام زندگی کنه. در بلوک در مجموع کسایی میه که وظیفه دار میباشه، بی سر و بی صدا باشه. اگر سر صدا باشه آدم اذیت میشه دیگه. به اون خاطر از مردم خواهش میکنیم نزاکت ها رو بسیار مراعت کنن.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.